بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلاف. بحث ما در خیار عیب به این نکته رسید که در خیار عیب برخلاف سایر خیارات احکام ثلاثی برقرار است. وقتی مشتری در مبیع معیوب ظاهر شد که مبیع معیوبه، میتواند مجانا نجه بدارد، امضاء مجانی، میتواند امضاء مع العرش کند و میتواند فسخ کند این عقد را، این بیع را. خب الان باید ادله این مطلب رو بررسی کنیم. اولا چرا میتواند فسخ کند؟ میگه اخبار مستفیضی داریم که حق فسخ داره. خب چرا میتواند عرش بگیرد؟ میگه بازم در رابطه با عرش ما احادیثی داریم که میتواند عرش بگیرد. اصل عرش رو میتوانیم با احادیث اثبات کنیم، اما یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت رو چجور اثبات کنیم. سوال اینه آیا رابطه فسخ و عرش رابطه تخییریه؟ یعنی وقتی مبیع معیوب درآمد در همون اول مخیر این مشتری رد کنه یا عرش بگیره، یا نه رابطهشون طولیه، اول میتونه رد کنه معامله رو، اما وقتی تصرف کرد در مبیع بعد از تصرف فهمیده که معیوبه، چون نمیتونه رد کنه جبران کردن، بهش گفتن شما این ضرری که از جهت عیب متوجه شما شده با عرش جبران میکنید. پس فضای عرش در طول فسخ با هم هم عرض نیستن. میگه خب ما از روایات اینو میفهمیم، در این حال که فقها، مشهور فقها فتوا دادن به تخییر، اصحاب ما قائل به تخییرن، لکن ما از روایاتی که داریم تخییر نمیفهمیم. خب چیکار کنیم؟ این نحو حکم یعنی تخییر بین العرش و رد، البته اون امضای مجانی که مفروغ عنه، این نحو تخییر از کدوم دلیل استفاده میشه؟ قاعده لا ضرر چه نمیتونین اثبات کنه؟ قاعده لا ضرر قبلا هم خونده ایم، لسانش لسان فقط نفی ضرره، لسانش لسان اثبات نیست، نمیتونه اثبات عرش اونم به این نحو بکنه. میتونه بگه ضرری نباید جبران بشه. خب به چه نحو؟ ممکنه به این نحو که در ابتدا مشتری میتونه فسخ کنه، وقتی تصرف کرده میتونه عرش بگیره، ممکنه به همین نحو هم طولیت هم بازم ضرر نفی میشه. پس قاعده لا ضرر این قابلیت رو نداره که اثبات عرش به شکل تخییری بکنه، هم عرض با فسخ. شرط ضمنی هم که بعضی از فقها قائلن، چه اینجا انگار صحت شرط ضمنیه، اونم نمیتونه اثبات کنه عرش رو در طول، در عرض فسخ باشه، اصلا نمیتونه عرش رو اثبات کنه، چون تخلف شرط، خیار تخلف شرط، خود اصل خیار تخلف شرط ثنائیه، یعنی یا فسخ یا امضا، دیگه بحث عرش اصلا نیست تا برسیم به اینکه این عرش در طول فسخ یا در عرض فسخ. پس نه قاعده لا ضرر نه شرط ضمنی بعضی خواستن بگن چه قاعده دیگر اینجا میتونه اثبات عرش کنه، اونم از اول عقد، اونم بحث تدارک فائت. ببینید فوت شده رو باید تدارک کرد، اینجا این صفتی فوت شده، معیوب در اومده، یعنی این صفت صحت فوت شده. یه وقت فائت جزئه، یه وقت فائت شرطه، یه وقت فائت وصفه. شما 10 متر پارچه خریده اید، در عمل 9 متر بود، به شما 9 متر داده. البته در بحث بیع کلی نه، چون در بحث بیع کلی شما تبدیل میکنید، میگید اونی که من خریدم این نیست، بردار 10 متر رو بده. در بحث بیع شخصی محل نزاست، این پارچه رو که من میخریدم، این پارچه که 10 متر خریدم، اونم گفت بله این پارچه 10 متر رو به تو فروختم، ولی وقتی گرفتم دیدم 9 متر. خب اینجا بیع باطله یا بیع باطل نیست، تبعوض صفقه هست، یعنی نسبت به 9 مترش بی صحیحه، نسبت به 1 مترش بی باطله. از سمن به مقدار 1 متر برگردانده میشه به مشتری میده، این جزء فائت حکمش اینه. اما وصف فائت، شرط فائت، آیا به ازائه سمن هست یا نه؟ در وصف و شرط به ازائه سمن نیست. به عبارت اخرى، آیا یوزع علیه السمن ام لا یوزع علیه السمن؟ میگن در وصف و شرط لا یوزع علیه السمن. بله قیمت مسمن میره بالا، دقت کنید به این موضوع. مثلا یک خانه 9 متری 10 متری، این به اجزا مترها سمن تعلق می‌یابد، چون از اجزای متر 10 متر با 9 متر، 1 مترش هم از اجزای سمن رو توزیع میکنن، تقسیم میکنن. اما در شرط، مثلا خانه ای که نزدیک خیابان باشه، خانه ای که رو به قبله باشه ساختمانش، اینها اگر تخلفی صورت بگیره سمن به اونها متعلق نمیشه. بله اینها هم دخیل در رغبت مشتریه و دخیل در زیادت سمن نسبت به مبیعه. وقتی مبیع اون وصف کمال رو داره، قیمت مبیع میره بالا، اما به اون شرط سمن به ازایش قرار نمیگیره، به اون وصف سمن به ازایش قرار نمیگیره. بعضی ها اومدن گفتن در بحث صحت وقتی مبیعی صحیح نبود، سالم نبود، معیوب بود، این در به منزله جزئه، انگار جزء فائته، و جزء فائت باشه خب به اون سمن میرسه، وقتی به اون سمن میرسه پس عرش طبق قاعده است. عرش یعنی از این مقدار فائت تدارک ببینیم. مرحوم شیخ میگه نه، این حرف درستی نیست. اولا بحث عرش با اون سمن جزء فائت فرق میکنه، اون از جزء فائت سمنش رو از همون سمن میدن، یعنی اگر به طرف متری 1 میلیون پول دادن، الان 9 متر در اومده، از همون 10 میلیون 1 میلیونشو بر میگردونه، از همون سمن بر میگردونه. اما در عرش نه، در عرش به اصطلاح جبران غرامته، لزومی هم نداره از همون سمن برگردونده بشه، اصلا ربطی به اون سمن نداره، سمن در مقابل اون مبیعه، چون این مبیع معیوبه جبران غرامت میکنی. پس اصلا فرق میکنه حکمش با جزء فائت. علاوه اصلا در مقابل وصف و شرط اصلا پول قرار نمیگیره، برخلاف وصف، برخلاف جزء. البته مرحوم شیخ یه نکته میگه، اون نکته رو بعضی از فقها قبول ندارن، اونم اینکه در خود جزء اما در بعضی فرضها قبول نداریم به ازائه سمن هست، ایشون میگه اون جزئی که به شکل شرط مطرح بشه، یعنی ایشون میخواد بگه چه ما با لفظ کار داریم، چون شرطه پس سمن در مقابل او قرار نمیگیره ولو در حقیقت جزء باشه. مثلا من این پارچه رو خریدم، یه وقت میگم من این پارچه 10 متری رو خریدم، اون موقع سمن در مقابل متر مترا قرار میگیره. اما یه وقت میگم من این پارچه رو خریدم به شرط اینکه 10 متر باشه، اگر در عمل 9 متر در اومد، سمن در قبال اون 1 متر قرار نمیگیره، چون شما جزء رو اووردید به شکل شرط قرار داده اید. پس ما در خود جزء هم قبول نداریم، همیشه جزء فائت در قبالش سمن هست، چه برسد چه به شرط چه وصف. البته این نکته جزء فائت چه اگر به شکل شرط در اومد سمن در قبالش قرار نمیگیره، این محل مناقشه است. در این حال ایشون جوابش این است که نمیتونیم عرش رو طبق قاعده بدانیم، چون عرش اصلا مثل اون مقابل جزء فائت نیست، اون سهمی از سمن نیست، چه بگیم اون سهمی از چمن کم میشه، نه اون نیست. بعدا ماهیت عرش رو مفصل بحث خواهیم کرد. خب پس چکار کنیم؟ از کجا اثبات کنیم که عرش با همون ابتدای عقد میاد هم عرض فسخ حق رد؟ میگه ما روایتی در اینجا داریم، یک روایت، اونم در فکر رضا. البته خب کتاب فکر رضا سندن مشکل داره، دلالتشو ایشون میگه خب دلالتش خوبه در این فکر رضا، از جهت دلالت میتوانیم بگیم که این از ابتدا ثلاثی فرموده، فرموده اگر میتواند فسخ کند، میتواند امضاء مجانی کند، میتواند امضاء مل عرش کند. این روایت فکر رضا رو میشه مورد استناد قرار داد، اما اگر سندش درست بازه، سندش معتبر نباشه دیگه نمیتواند. بعد میفرماید از سایر اخبارم خیلی سخت ما بیاییم این حکم به این نحو رو در عرض بودن. دقت کنید، اصل ثبوت عرش رو کار نداریم، عرشی که هم عرض با اون فسخ رد باشه، و الا مضمون روایات که بعدا خواهیم خوند عرشی رو اثبات میکنه که بعد تصرفه، یعنی بعد از تصرف عرش، چون دیگه فسخ نمیتونه بکنه عرش. اما بیاییم از اونها نتیجه بگیریم، طوری تفسیر کنیم اون روایات رو که شامل قبل از تصرف هم بشه، بگیم بعد از تصرف اگر میتونه عرش بگیره، پس به طریق اولا میتونه قبل از تصرف هم عرش بگیره، چنانچه بعضی از فقها این حرف رو زدن. یا بیاییم رد رو اعم معنا کنیم، بگیم این که در روایت اومده رد میتونه بکنه از ابتدا، اما تصرف کرد دیگه رد فقط عرش، اون رد ابتدا به معنای عامه، رد یعنی کل مبی رو برگردون سمنتو بده، یا رد یعنی اون به مقدار عیب بایه برای تو ما به تفاوت بدهد. طوری توضیح کنیم که رد هم بحث فسخ رو شامل بشه هم بحث امضاء مال عرش رو، خیلی بعیده. اینها تکلفاتی که نمیشه از روایات ظهورش رو به این تکلفات حمل کرد. خلاصه ما یک روایت فکر رضا داریم، اونم سندش به این نحوه. اما یه نکته ای رو شیخ اینجا میخواد زنده کنه، یه نکته ای رو میخواد تأکید کنه، اونم بحث اجماعه. میگه ما خب اجماع داریم در این مسئله، لااقل عدم الخلاف داریم. بله شیخ در یه مبسوط یه مطلبی گفته، لاچن خودش در نهایه همون مطلب رو قبول نکرده، به همین خاطر ما اینجا عدم الخلاف داریم. این حکم رو با عدم الخلاف و اجماع به اضافه این فکر رضوی که سندش هم ضعیف باشه به شکل معید، میتوانیم با هم بذاریم و بگیم که همون فتوای مشهور قابل عمل هست. اونم این است که وقتی معیوب در اومد، طرف میتونه فسخ کنه میتونه عرش بگیره، همون از اول، نه بعد از تصرف نوبت به عرش برسه. این قسمت ها رو بخونیم. ظهور العیب فی المبی، این چه عیب آشکار بشود در مبی. منظور از این ظهور العیب این نیست که این عیب بعد از عقد حادث بشه و آشکار بشه، اون عیبی که قبل از عقد بوده اون عیب در مبی قبلن بوده ولی چه من نمیدونستم، این بعدن آشکار بشه. یعنی عقد سابق من العقد بعدن آشکار بشه. این یوجب تسلط المشتری علی الرد، این سبب میشه که مشتری مسلط بشه بر رد، این یک. و همچنین اخذ العرش، اینم دو. بلا خلافه، دقت کنید این بلا خلافه رو نجه بدارید، چون مرحوم شیخ اصلا فتواش از این بلا خلافه خواهد گرفت. و ید الله علی الرد، بر رد دلالت میکنه الاخبار المستفیضه الاتیه، احادیثی که در حد مستفیض است و میاد. اما عرش، مشکل ما در عرشه، نه در اصل ثبوت العرش، در هم عرض بودن عرش با رد. ثبوت العرش رو قبول داریم، خیار عیب این خصوصیت رو داره قبول داریم، اما چه بعد از تصرف، چه امکان رد نیست یا نه از اول. اما العرش فلم یوجد فی الاخبار، در احادیث ما نیست حدیثی که یدل علی التخییر بینه و بین الرد، دلالت کند که این مخیر از طرف بین این عرش و بین الرد. پس در احادیث ما مضمون احادیث چیه؟ می فرماید بل نیست، یه مطلب است از این بالاتر، اصلا به شکل مقید هست. یه وقت میگیم نیست، یه وقت میگیم نه عدم الدلیله، یه وقت میگیم نه دلیل بر عدم هم داریم. بل ما دل بل بخوام نقاط بل آورده، بل ما دل علی العرش، اون روایات اخباری که دلالت بر عرش میکنن یختص به صورت تصرف، اختصاص داره به اون صورتی که مشتری مثلا در مبی تصرف کرده، المانع من الرد، اون تصرفی که مانع از رده، اون موقع نوبت عرش میرسه. انگار اینا نوبتی هن. اول از ظهور عیب تا تصرف رد، بعد از تصرف این میشه عرش. یا بیایم اینطوری بگیم، اگر بعد از تصرف ظاهر شده، این از اون دقیق تره، اگر تصرف کرد و زهر معیبن این عرشه، اما اگر تصرف نکرده زهر مبیعن این فسخه. این دقیق تر از اولی. خب فیجوزو ان یکون العرش، میگه خب این عرش ما قبول داریم، ولی این عرش دیگه بحث دیگری میشه، امکان داره این عرش در این صورت لتدارک ضرر المشتری، به خاطر این هسته ضرر مشتری جبران بشه، یعنی میخواد اینجا دفع و دخل کنه، میخواد اون بعضی ها گفتن اون روایات یکی از فرد مخیر رو گفته دیگه، این شخص مخیره بین العرش و رد، اونجا فقط عرش رو گفته. خب عرش رو گفته، این منافات نداره با این که فسخم میتونه بکنه. میگه نه، این امکان داره این روایات برای این باشه که ضرر مشتری رو اون موقع جبران کنه، چون حق فسخ از بین رفته. میگه خب شما معیوب کالات، پول دادی عرششو بگیر. لال تعین احد طرفه تخییر، این روایات به خاطر نیست یکی از اون دو طرف تخییر رو تعیم بده به تعذر الاخر، یعنی انگار قبلا مخیر بودن، قبل تصرف بین العرش و الفسخ، بعد تصرف وقتی تصرف کرد، اون تحلیل اولی چه گفتم، وقتی تصرف کرد این فسخ از بین میره، فقط میمونه عرش. میگه نه، به خاطر نیست، به خاطر اون هسته ضرر جبران بشه در صورتی که تصرف کرده. خب پس ما دلیلی نداریم بر هم عرض بودن، نه هم فکر رضوی، بله در فکر رضوی یک عبارتی هست که این عبارت نشون میده تخییریه. ببینید بخونیم، فَإِنْ خَرَجَ السَّلْعَةَ مَعِيبًا فَإِنْ خَرَجَ السَّلْعَةُ مَعِيبًا، اگر این کالا معیب در اومد و علم المشتری، معیبتن بهتره چون سلعه اومده متناسب با او باید مؤنث بیاد. اگر سلعه کالا معیب در اومد و علم المشتری و مشتری عالم شد فهمید که این کالا معیوبه، خب این چیکار کند؟ ببینید چیکار کند. فالخیارو الی، اختیار داره. فالخیارو للمشتری ان شاء رده، اگر خواست میتونه برگردونه، این یعنی فسق. و ان شاء اخذه، اگر خواست میتونه نجهش داره، اینم یعنی امضاء مجانی. او رد علیه بالقیمه، یا برگردونه بر این. این رد فاعلش دو جور تفسیر شده، طبق سیاق قبلی ها معنا کنیم رده اخذه به مشتری برمیگرده، یعنی رد المشتری علی البایه، مشتری بر بایه برمیگردونه به خاطر قیمت عرش عیب را، یعنی به او میگه عرش عیب رو به من بده. عرش رو به او برمیگردانه به معنای رجوع به عرشه، عرش رو برگردوندن به او، نه اینکه به معنای پرداخت، یعنی اون فاکتور عرش رو به او برمیگردونه به این معنا. بعضی ها نه، این رده رو گفتن رده بر فاعلش بایه هست، اون موقع دیگه ترجمه آسانه، رد بایه علی المشتری عرش العیب. پس اگر رد المشتری علی البایه باشه، یعنی فاکتور رو به او برمیگردونه. اما اگر رد علیه باشه، یعنی رد البایه علی المشتری، یعنی خود عرش رو برمیگردونه، اون مابعد تفاوت رو، مبلغ رو برمیگردونه. در هر حال این دوتا توجیه در ترجمه این عبارت فرقی به این نتیجه که میخواییم بگیریم نداره. اینجا ثلاثی مطرح کرده، هم عرض هم و ظاهرهو کمافل آدائک، ظاهر این حدیث، این عبارت چنانچه در حدائق هم هست، مرحوم محدث بهرانی فرموده ظاهرش التخییر بین رد، این است فرد مخیر است بین رد و اخذهی به تمام سمن و اخذ العرش، بین این ستا مخیر است چه تبیین کرده. یه احتمالی هم هستی در این حدیث اورده او نباشه، در بعضی از نسخه ها ورده هست، یعنی انشاء ردهو این یک، و انشاء اخذهو و رده علیه بالقیمه عرش علی. اگر این گونه باشد در اینجا اون امضای مجانی رو دیگه نگفته، البته این امضای مجانی رو نگفتن هیچ دخلی هم به حال ما نمی کنه، چون اون مفروغ عنه بحث به بحث ما همی چرتباطی نداره، بحث ما بین همین دوتا فرضیست که در این احتمال هست، یعنی هم عرض بودن اخذ به عرش با فسخ. و یحتمل زیادت الهمزه فی لفظت او، احتمال دارد این همزه در اون لفظ او زائد باشه، اون او آخری واو باشه، و یکون واو لطف فیدل للتخییر بین الرد و العرش. خب این بحث تمام شد، از این میتونیم نتیجه بگیریم، لاکن نتیجه گیری از این حدیث منوط به قوت سند و اعتبار این کتابه. اگر این کتاب فکر رضا کتاب حدیثی شمرده نشه، کتاب فقهی شمرده بشه، و اگر کتاب حدیثی هم باشه احادیثش مرسل شمرده بشه، نمیشه اثبات کرد. خب سایر اخبار، اینجا سایر اخبار چه خیلی سخته، اونها فقط در فضای تصرف مبی عرش رو مطرح کردن، مگر اینکه بعضیا اومدن به تکلفاتی به زحمت های افتادن گفتن اگر عرش در تصرف هست به طریق اولا در قبلی هم هست، یعنی انگار قبل از تصرف هم رد هم عرشه، بعد از تصرف فقط عرشه. این که نگفته به طریق اولاست، چون معلومه قبل از تصرف رد و گفته بعد تصرف عرشه، چون به طریق اولا اون عرش قبل از تصرف هم هست. بعضی این گونه زحماتی متحمل شدن چه خلاف ظاهره، یا رد دو به معنی العام گرفتن که در حاشیه ها است. وقت یو تکلف لاستنباط هذا الحکم، چه بسا تکلف شده، به زحمت افتاده شده در استنباط این حکم، منظور از این حکم یعنی تخییر بین العرش و الفسخ، از سایر اخبار. و هو صعب جدا، خیلی سخته که ما تخییر رو از احادیث استفاده کنیم با اون توجیهاتی که عرض کردم. و اصعب من، سختتر از این تکلف، جعله مقتضی قاعده. بیایم بگیم مثلا عرش از اول مقتضای قاعده است با اون تحلیل جزء فائتی که توضیح دادم. بناء علی ان صحه و ان کانت وصفا، بنابر این که صحت ولو وصفه، اما به منزلت الجزء. صحت فرق میکنه با سایر اوصاف، با رنج فرق میکنه، با سایر اوصاف فرق میکنه. صحت جزء اغراض مهم خرید و فروش سالم بودن کالا. خب فهیه به منزلت الجزء، به منزلت الجزء، پس احکام جزء براش اجرا کن. فیدتارک فائتو، فائت وصف رو جبران میکنن. چجور جبران میکنن؟ اونطور که جزء جبران میکنن، به استرداد ما قابله، به این که طلب رد پس میگیرن اونی که مقابلش اون جزء است از ثمن. خب و یکون الخیار هی نزن لتبعوز صفقه، دیگه خیار تبعوز صفقه است در عرش جیری، خیار تبعوز صفقه است، یعنی خیار عیب نسبت به اون ردش. بیاییم بگیم خیار عیب یا خیار تبعوز صفقه است نسبت به اون عرشش، حتما خیار تبعوز صفقه است، چون وصفی چه چل جزئه فوت شده و فیه. اولا ما این وصف چل جزئه نه عرف قبول میکنه نه شر. من اول منزله عرفن ولا شرن، عرفن اجزا غیر از این شرائط و اوصاف، شرعن هم به شرعی. ولذال ببینید، من یک قرائنی برای شما بگم. در تبعوز صفقه معامله نسبت به اون جزء فائت باطل از اول. اینجا نه، شما مستحق عرشید، نه اینکه معامله باطله، ممکنه شما نجیرید اصلا. ولی ازا لم یبطل البی، به همین خاطر به منزلت الجزء نیست این حکم است که بی باطل نمیشه. فی ما قابله من الثمن، در اون مقداری که مقابل اون وصف فائت است از ثمن. بل کان ثابت و به فواتی، اونی که ثابت میشه با فوت این وصف، مجرد و استحقاق المطالبه، صرف این که تو مستحق مطالبه ای، میتونی هم مطالبه نکنی، برای شما استحقاق مطالبه میاد، اما در وصف فائت اصلا باطل میشه نسبت به اون مقدار. علاوه گریده دوم، استحقاق مطالبه از همون ثمن هم نداری، در وصف فقط میتونی عرش بگیری، هر از هر پولی بده، اما در ثمن، در جزء فائت از همون ثمن برمیگردونه. بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله، از اون بالاتر مطالبه رو هم مستحق نیست به اون عینی که مقابل اوست، یعنی اصلا عینی مقابل او نیست تا مستحق از ثمن، مستحق اون مقدار بشه. علاما صرح به العلامه و غیره، بر اون اساسی که علامه و غیر علامه صراحتا فرمود. عرش را مفصل خواهیم خود. خب اشکال سوم این است، ما اصلا در خود جزء فائت هم کلیت این قانون رو قبول نداریم. گفتم این اشکال سوم یه مقدار مناقشه داره. ثم من اکون الجزء الفائت یقابلو به جزء من الثمن، سپس بعد از اون دوتا اشکال من نمی کنیم این که جزء فائت مقابل بشه با جزء از ثمن همیشه، نه چه من نمی کنیم
اذا اخذ وجوده فی المبیع الشخصی علی وجه شرطیه، زمانی که وجود اون جزء در یک مبیع شخصی به شکل شرطی باشه، مثلا من این خونه رو میخرم به شرط اینکه 10 متر باشه، اینجا این خونه مبیع شخصیه، مبیع کلی اصلا از بحث خیار عیب خارجه چون اونجا ابدال نفس. این خونه اگر 9 متر در اومد ما قبول نداریم 1 مترشو باطل میشه، نه، اون شرط شده، اینجا میتونه عرش بگیره، من میتونه فسخ کنه، مثل خیار عیب میشه، تخلف وصف صورت میگیره. یا مثلا بیاییم بگیم خیار تخلف شرطه، خیار عیبم نیست چون ممکنه صفت کمال نباشه. این جزئی که به شکل شرطیت اومده بیاییم بگیم اینجا خیار تخلف شرطه، دیگه در قبالش سمن قرار نمیگیره. کما مثلا فی بیع الارض، شما زمینی رو میفروشید الا انها جربان معین، این مقدار زمین مثلا جریبه. جریب اصطلاحیست دارای دو معنا، یکی در مکیل به کار میبرند به معنای گفیز، من، یک من مثلا دبریزی ببرن، یکی هم در ارض مساحت به کار میبرند. جریب هم واحد مساحت هم واحد کیله، وزنه. اینجا منظور واحد مسافته. شما زمینی میخرید بر این اساس فلان جریب باشه، بعدن کمتر میشه. اینجا چون بر اساس شرطیت ما قبول نداریم که جزء الثمن در قبال او کم میشه، و ما نحن فی من هذا القبیل، بحث ما هم در بحث وصف صحت از همین قبیله. پس طبق قاعده است؟ نه، طبق قاعده نیست. عرش طبق قاعده نیست، نه قاعده لا ضرر، نه شرط ضمنی، نه این بحث به منزلت الجزء الفائت، هیچ کدام نیست. پس ما از کجا این عرش رو از اول اثبات بتونیم بکنیم؟ اگر به روایات مراجعه کنیم، عرش بعد تصرفه. میگه خب اجماع داریم فقط. و بالجمله خلاصه فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله، در این مسئله اختلافی نیست. بل بالاتر، بل اجماع علی تخییر بین رد و العرش، اصلا در این مسئله اجماع هست که طرف مخیر بین رد و عرش. میگه بله یه اجماع کوچک خدشه داره، البته اون خدشه قابل جوابه، نعم استدراج از اون بلکه فوری رفت بالا میاد یه مقدار پایین. میگه یظهر من الشیخ فی غیر موضع من المبسوط، از شیخ در خیلی چند جا از کتاب مبسوط اومده که ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد، این چه میتونی عرش رو اخذ کنی، این منوط هست به این چه مایوس از رد باشه. البته این یأس عن الرد با تصرف فرق میکنه، یعنی این حرف شیخ در مبسوط با روایات هم کاملا منطبق نیست، یه تفصیل دیگری است، در عین حال این تفصیل رو داده. لکنه مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایه، لکن این حرف شیخ اولا مخالف با ظاهر خود کلامش است در کتاب نهایه و بعضی از همین کتاب مبسوط، علاوه بر این اشکال ینافیه، منافات داره با این شرط اطلاق الاخبار، چون سایر اخبار نسبت به بحث یأس مطلقن، اصلا بحث یأس در سایر اخبار نیست، بحث تصرفه. یأس عن الرد با تصرف فرق میکنه، ایشون اومده بحث یأس رو مطرح کرده، چون ممکنه تلف العین یأسه اما طرف هیچ تصرفی نکرده، تصرف روایات تصرف گفته، ایشون یأس گفته، تلف العین هم یأسه. به همین خاطر اطلاق اخبار نسبت به یأس هست، چه عرش جایز اخذ کنی ولو یأسی هم در کار نباشه، شما مایوس نیستید از رد، میشه عرش گرفت. پس این تفصیلی که شیخ طوسی گفته ما در نه در روایات داریم، روایات نسبت به یأس من الرد مطلقه. ففهم، این ففهم رو من با این بیانی که عرض کردم روشن شد که اینجا نمیخواد شیخ به حرف خودش اشکال کنه، میخواد
نکته عمیقی رو به ما بجه به مقدار متوجه باش. چرا؟ چون قبلا اطلاق روایات رو رد کرد، گفت روایات اختصاص داره به جایی که تصرف کرده، بعد از تصرف عیبش روشن شده، اونجا عرشه. اینجا میگه نه، روایات مطلقه. با بیانی که عرض کردم این اطلاق با اون منافات نداره. اونجا که نفی اطلاق میکرد، نسبت به تصرف نفی اطلاق میکرد، میگفت نه عرش بعد تصرفه. اینجا چه میفرماید؟ مطلقه، نسبت به بحث یأس من الرد بخواد بجه مطلقه. ففهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.